من که چنین احساسی دارم. شما خود مختارید. به هر تقدیر رد پای او را میگیرم و او را میابم. در میان خبرنگاران نشریات و رادیو تلویزیون ها در آزمایشگاه کارهایش با بتون و تیراهن و وسایل سنگین در دانشگاه برکلی. از دور سلامی به هم میکنیم و من مثل بقیه حاضران محو گفتارش میشوم، با قول اینکه پس از اتمام مصاحبه با آنها با زبان همزبانی با هم گفتگویی داشته باشیم. با مهربانی قبول میکند و این از ماحصل گفتگوی ما. تشکر بسیار آقای دکتر آستانه، پروفسور آستانه. ما الان در دفتر کارشون هستیم، موافقت کردن که باشون گفتگویی داشته باشیم. آقای دکتر آستانه، من در روزهای اول پس از حادثه اسفناک 11 سپتامبر به یاد شما و در جستجوی شما بودم که تصویر شما رو روی صفحه تلویزیون ها در محل واقعه، در مرکز واقعه در نیویورک دیدم و دریافتم که دستم حالا به شما نخواهد رسید، تا اینکه مصاحبه بسیار جالب و شنیدنی شما رو با تری گروس، مصاحبه گر NPR شنیدم و به خودم گفتم اگر تری گروس آقای پروفسور آستانه رو یافته، من هم شاید بتونم این کار رو بکنم، که البته با موفقیت خود شما و لطف شما این میسر شد و در این لحظه من در حضور شما هستم که این گفتگو رو با هم انجام بدیم. بسیار متشکرم از لطفتون.
آقای پرواز خدایاری، من خیلی ممنونم از محبت های شما. امیدوارم خدمت کوچیکی از من برگزار بشه.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر آستانه، شما به دعوت نشنال ساینس فاندیشن یا مؤسسه تحقیقات ملی آمریکا به نیویورک دعوت شدید تا با تحقیقات علمی از چگونگی تخریب کامل دو برج عظیم مرکز تجارت جهانی بر اثر برخورد هواپیمای روبوده شده گزارش تهیه کنید. نتیجه کلی و خلاصه تحقیقات شما چگونه بود؟
همونطور که شما فرمودید، بله، تحقیقات من به اصطلاح بر اساس یک پروژه تحقیقاتی که از طرف مؤسسه تحقیقات ملی نشنال ساینس فاندیشن به من داده شده، کلن 8 تا از این پروژه های تحقیقاتی داده شده. فقط یکیشون که مال منه در مورد سازه هاست و در مورد استراکچر انجینیرینگ که چطوری این ساختمون از نظر مهندسی سازه خراب شده. بقیه 6 تا دیگه و 7 تا دیگه در مورد مطالب دیگه این تراژدیه، مثلا چطوری ما میتونیم راپلا رو عریض بکنیم، یا چطوری هوا خراب شده در اثر این، یا سوشال ساینسش، یا چطوری ما میتونیم مردمان بهتر نجات بدیم. بعد در مورد ساختمان فلزی و در مورد استراکچر این پروژه من بوده. در مورد اینکه ما چه چیزایی یاد گرفتیم، من پروژم دقیقاً در مرحله اول اینه که من اونجا بتونم به اصطلاح اطلاعاتی که ما بهش میگیم پرشبل، یعنی اطلاعاتی که میتونه از بین بره به زودی، اونا رو جمع بکنم قبل از اینکه اطلاعات از بین بره. مثلا فرض کنید این ساختمان 300 هزار تن آهن داره و این خب خیلی مهمه که ما این آهن ها رو مطالبه کنیم تا بفهمیم واقعا چه اتفاقی داخل اون ساختمان افتاد که باعث شد این ساختمان کلن به این صورت خیلی اسفناکی کاملا آوار بشه و خراب بشه. اینو ما باید بفهمیم، برای اینکه این لازمه بدونیم تا بتونیم بقیه ساختمان ها رو در مقابل اینطور حوادث حفظ بکنیم، بتونیم اونا رو اصلاح بکنیم. حالا از این 300 هزار تن آهن خب لازمه که ما بتونیم یاد بگیریم چه اتفاقی در آن افتاده و این کاری که من الان دارم میکنم. به اصطلاح من الان دارم این آهنهایی که از این به اصطلاح گراند زیرو، منطقه صفر داره در میاد، از این محلی که این آوارا اتفاق افتاده، اینا رو من مطالعه میکنم تا بتونم اون آهنهایی که به اصطلاح محل برخورد هواپیما بوده اونا رو پیدا کنیم. اونا خیلی مهمه که بدونیم اون ستون ها و اون تیرهایی که هواپیما بهشون خورده و در ضمن اون هنهایی که به اصطلاح گرم شده و رفته رفته باعث شده که این ساختمان به اصطلاح سقوط بکنه و آوار بشه، اونا رو پیدا کنیم. و این کاری بوده که من شروع کردم و احتمالاً تا 2-3 ماه دیگه هم ادامه خواهد داشت، برای اینکه تعداد ستون ها و تیرها در 100 هزار تا است و در نتیجه من خیلی کار مفصلی در پیش دارم تا بتونم اطلاعات جمع کنم.
آقای دکتر آستانه، فرض بر این هست که این هواپیما که دو هواپیما بودن، هواپیمای 767 که با این برج ها برخورد کردن، توانستن با سرعت و قدرت موتوری که داشتن از بین، یعنی ستون های این ساختمون رو قطع کنن و باعث بشن که در واقع دو قطعه جدا از هم از این ساختمون به وجود بیارن که قسمت بالای ساختمان خراب بشه روی قسمت های پایینی و این تخریب ایجاد بشه. شما در تحقیقاتی که کردی، در یافته هایی که از بازمانده های این ساختمان پیدا کردید، آیا فکر میکنید که این فرضیه درسته یا چیزهای تازه‌ای رو شما دیدید که شاید قبلا گفته نشده؟
فرضیه که به نظر میاد بیشتر درست باشه اونیه که خیلی از ماها روزهای اول فکر میکردیم و هنوز اون فرضیه فعلا به نظر میاد درست باشه. فرضیه اینه که وقتی این هواپیما دوتاشونم خوردن به این برجا، اون ضربه هواپیما در حقیقت صدمه چندانی به این برجا نزد. هر برج در هر طرف ساختمان حدود 60 تا ستون داره و این هواپیما که خورد به این ساختمان، از اون 60 تا ستون حدود 15 تاشو قطع کرد و اون 15 تا قطع شدن ستون به هیچ وجه صدمه اساسی به ساختمان نزد. برای همینه که این ساختمان ها تونستن یه ساعت دوام بیارن قبل از این خراب بشن و دومی یه ساعت و نیم تونست دوام بیاره. علتش این بود که به اصطلاح ضربه هواپیما به ساختمان چیز مهمی نبود. این ساختمان تر شده بود که این ضربه هواپیما رو بگیره. 767 خیلی شبیه 707 از نظر وزن و سرعت، تنها اختلافشون قدرت موتورشونه که 767 خیلی قوی تر موتور.
قبلا طراحی شده بود ساختمان برای مقاومت،
ساختمان برای مقاومت در برابر ضربه هواپیمای 707 طراحی شده بود. علتش هم این نبود که تروریست‌ها حمله خواهند کرد. در اون سال 1968 که این ساختمان طراحی شده اون مسئله نبود، ولی این ساختمان‌ها در بین دو تا فرودگاه هستن، فرودگاه جان اف کندی و فرودگاه نیویورک. در نتیجه اون طراح این ساختمان دکتر رابرتسون که یکی از فاخترسلای ما سابقا خیلی سالها پیش از قبل از اینکه من اصلا متولد بشم ایشون فاخترسل شده از اینجا، ایشون الان 73 سالشونه و شاید بزرگترین مهندس سازه جهان هستن. ایشون میگفت که اون موقع که من داشتم این ساختمان طرح می‌کردم به اصطلاح تصمیم گرفتم به خاطر وجود فرودگاه اطراف این ساختمان‌های بلند، احتمالش هست که یا خلبان‌ها به صورت اشتباه انسانی بتونن به اصطلاح هواپیما منحرف بشه، یا اینکه به اصطلاح وسایل و لوازم هواپیما خوب کار نکنه. در نتیجه هواپیما احتمالش هست که از این فرودگاه ها به پا بخیزه و بیاد و بخوره به این ساختمان. در نتیجه تصمیم میگیره که این ساختمان ها رو برای ضربه هواپیما طرح بکنه. این ساختمان ها تنها ساختمان هایی هستن همین الان هم که برای ضربه هواپیما طرح شدن. بعد از این ساختمان ها ساختمان دیگه اینطوری طراحی نشده. اینا تنها ساختمانی بودن که طراحی شدن و الان هم به خاطر همون پیشبینی که ایشون کرده بود، وقتی این هواپیماهای 767 به این ساختمان خورد واقعا صدمه به این ساختمان نزد. صدمه اساسی اون سوخت جت بود که این هواپیماها به اصطلاح چون پر بودن از فرودگاه برخواسته بودن، پر بود، بالاشون پر از سوخت هواپیما بود. اینا سوخت هواپیما رفت داخل ساختمان، آتش سوزی ایجاد کرد و این آتش سوزی خیلی شدید بود. در ساختمان‌های فلزی وقتی شما آتش سوزی دارید، این حرارت آتش ساختمان فولادی رو به اصطلاح ضعیف می‌کنه. وقتی درجه حرارت به درجه حرارت 1000 درجه فارنهایت میرسه، حدود 600 درجه اینا سانتیگراد، این آهن قدرت استقامت خودش از دست میده، خمیری میشه، خیلی سست میشه. در نتیجه وقتی این آتش سوزی ادامه یافت و خیلی شدید آتش سوزی ادامه پیدا کرد، این ستونهای ساختمان ضعیف شد و این طبقات بالا که به اصطلاح 20 طبقه که بالای محل برخورد هواپیما بود، مثل یه ساختمان 20 طبقه افتاد رو سر 90 طبقه ساختمان پایینی. درست مثل بود شما یه ساختمان 20 طبقه رو بردارید بندازید رو سر ساختمان 90 طبقه. خب اون ساختمان طبقه نمیتونست این ساختمان 20 طبقه رو اونجوری تحمل بکنه و تمام این دوتا ساختمان با هم دیگه رفتن پایین و تمامش خراب شد. شما سوال کردین اگه اینا میدونستن که این کارو میشه کرد یا نه، ولی من فکر نمی‌کنم که این کسایی که این کارو کردن میدونستن واقعا به این صورت این ساختمان تمام خراب خواهد شد. اینا اونقدر به اصطلاح پیچیدگی مهندسی سازه رو نداشتن. من فکر می‌کنم اینا فکر می‌کردن میتونن این ساختمان رو بزنن از خارج و به اصطلاح بتونن اینا رو هم دیگه خراب بکنن. شاید فکر میکردن که بتونن یکی رو بندازن رو اون یکی و دوتاییشون با هم دیگه برن روی ساختمان‌های استاک اکسچنج و محل تجارت جهانی و تمام ساکنانشون کشته بشن.
علت این که ازتون اینو پرسیدم آقای دکتر به این خاطر بودش که مسلماً همه ما میدونیم که هواپیما پیکرش و اسکلتش از فلزات نرم ساخته میشه و سبک مثل آلومینیوم از آلیاژ آلومینیوم ساخته میشه و این ستونها همه ستونهای فولادی و استیل بودن. با تمام سرعتی که بخورم من فکر نمی کردم که اینها به این راحتی که میگفتند مفسرین میگفتند که این هواپیما مثل کاردی که از وسط قالب کره عبور کنه به این راحتی این ساختمون رو به قول معروف سلایس کرده بوده و قطع کرده بوده. به این علت میگفتم آیا ممکنه که اون ستونهای وسطی ساختمون، ستونهای کناری نه، ستونهای وسطی که خود ساختمون در واقع نگه میدارن اینها دوچار صدمه شده بودن یا فقط آتش سوزی اینا رو نرم کرده؟
خیلی سوال خوبیه آقای فرامرز خدایاری. من عرض کنم خدمتتون که در حقیقت یکی از به اصطلاح یافتهای خیلی مهمی که من پیدا کردم همین ستونهای داخلی این ساختمان بود. برای اینکه همه ما دیدیم تو صفحه تلویزیون چطوری این هواپیما خورد به ستونهای خارجی و اونا رو برید و رفت تو. اون مسئله بود که برای همه روشن بود. ولی برای ما مهندسای سازه و تحقیق کننده ها این مسئله روشن نبود که چه اتفاقی داخل ساختمان افتاد. همونطور که شما فرمودید ستونهای داخل ساختمان خیلی سنگین ترن، خیلی بزرگترن و مسئولیت بزرگتری دارن راجع به اینکه بتونن این به اصطلاح اونها در مرکز ثقل ساختمان هستن و بیشتر وزن ساختمان روی اون ستونهای داخلی. حالا اون ستونهای داخلی که به اصطلاح مثلا شاید 4 برابر ستونهای خارجی هم خیلی ستونهای بزرگی هم مثلا 1 متر در نیم متر هم اینا خیلی ستونهای بزرگی هم. سوال این بود که وقتی این هواپیما رفت تو آیا این ستونهای داخلی اینقدر قوی بودن که این هواپیما که خورد بهش همونطور که شما فرمودید از آلیاژهای خیلی سبکی مثل آلومینیوم اینا آیا هواپیما متلاشی شد و این ستون اونجا مون یا اینکه برای اینکه این هواپیما خیلی سریع داشت میرفت به مخصوص موتورهای ما الان خیلی سنگینه موتورهای 767 خیلی سنگینه حدود 2 متر 1.5 متر قطرش خیلی سنگینه آیا این موتورها که داشت میرفت تو وقتی به ستون خورد اینقدر سریع بود و اینقدر سنگین بود که ستون هم در حقیقت شکست و در نتیجه طبقات بالا خراب شد. حالا این دوتا تئوری بود. اونسی که من پیدا کردم در حقیقت یکی از اون ستونهای داخلی بود و این ستون داخلی نشون داد که هیچ کدوم از این فرضیه ها درست نبوده. در حقیقت این ستون نشون میده که اتفاقی که افتاد در حقیقت برای این ستون حد برد. حالا ما در مورد ستونهای دیگه انشالله پیدا میکنیم بقیه رو و خب خدا بخواد میدونیم واقعا چی شد داخل ساخت. ولی این ستونی من پیدا کردم نشون میده که در حقیقت موتور هواپیما که خورده به این ستون از بغل ستون یک نیم دایره بریده رفته. ولی ستونه اینقدر قوی بوده که همون نصفه ای که مونده از ستون بعد از این نیم دایره بریده شدن رفتن کافی بود که طبقات بالا رو نگه داره تا اینکه طبقات بالا به هر حال برای خودشون به اصطلاح شکست خوردن و اومدن پایین و همه خراب شده. خیلی چیز جالبی بود که یه راه حل سوم بود. نه تنها ستون خراب نشده، نه تنها هواپیما خراب نشده، بلکه هواپیما رفته از داخل ستون ولی ستون قوی بوده، نگه داشته ساختمانو و خب البته بعدن همه چیز خراب شد.
آقای پروفسور آستانه بر مبنای ملاحظاتی که داشتی تا به حال اگر قرار باشه در همون محل قبلی یا محل دیگری ساختمان‌های مشابه مرکز تجارت جهانی ساخته بشه شما چه موارد ایمنی رو پیشنهاد میکنید؟
در حال حاضر همونطور که شما ملاحظه کردید در لابراتوار ما در پایین ما الان داریم یه تحقیقاتی انجام میدیم برای اینکه بتونیم یه دیوارهای خارجی برای این ساختمونا درست بکنیم که بتونه در مقابل حملات به اصطلاح تروریستی مثل بمبای اتومبیلی بمبای داخل اتومبیلا میذارن یا مثلا راکتای کوچک یا حالا در این مورد در مورد هفت ماه بتونیم مقاومت کنیم. کاری که ما باید بکنیم از نظر من اینه، البته نظر من میدونم که خیلی نظریات خیلی بهتر و مفیدتری اونجا هست کسای دیگه دادن و خواهند داد. من فکر میکنم چون در این مورد علت اساسی این فاجعه این بود که اون سوخت جت به مقدار زیاد داخل ساختمان شد و و باعث شد که این آتش سوزی ایجاد بشه و ساختمان خراب بشه. پس اولین کاری که به نظر آدم میاد، نمیخواد که اصلا مهندس باشه، به نظرش میاد خب اگه یک چیزی که سوخت داخل ما داخل ساختمان بود و اون ساختمان خراب کرد، خب چیکار بکنیم؟ خب سوختو نیاریم داخل ساختمان دیگه. من فکر کنم راه حلش اینه که ما این دیوارهایی که الان داریم مثلا در لابراتوارمون تست میکنیم و آزمایش میکنیم، اینا به اصطلاح دیوارهای به اصطلاح کمپوزیته، اینا دیوارهایی که ساخته شده از آهن، مثل World Trade Center در حقیقت دیواراش، این مرکز زیارت جهانی، دیوارهای خارجیش آهن بود، ورقای آهن بود. شما دیدید ستونا رو، ولی بین اون ستونا ورقای آهن بود، یعنی اونجا آجر نبود، گچ نبود. ساخت دیوارهای خارجی یا پنجرهای کوچیک بود یا ورقای آهن بود اون ساختمان،
یعنی آهن یک تیکه،
بله دیگه آهن ورق آهن بود که جوش کرده بودن. ورق آهن خیلی خوبه، ولی خب مثل ورق کاغذ نازکه، مثل که شما یه ورق کاغذ رو بگیرید یه مداد نوکتیز رو بهش بزنید، خب مداد سوراخ میکنه ورق آهن رو میره تو. این اتفاقی بود که اینجا افتاد، ما سوراخ کرد ورق آهن رو رفت تو. کاری که ما میکنیم اینه که پشت این ورق آهن از داخل یا از خارج، البته اگه مثلا مهندسای معمار بخوان اجازه بدن، میشه شما یه ورق بتونی بهش پیچ بکنید. این ورق بتونی جای دیگه ساخته میشه، خوش میشه، میارید با جرثقیل برمیدارید اینا رو وصل میکنید به این ساخت. اتفاقی میفته اینه که مثل که عوض اینکه کاغذ داشته باشید و مداده بهش بزنید سوراخ بکنه، مثل اینکه پشتار کاغذ یه قطعه مقوام بهش چسب بکنه. حالا بیاد مداده بزنید، احتمال زیاد نوک مداد میشکنه، یا اگه اون مقوام خوب باشه احتمال مداد میشکنه اصلا. حالا کاری که ما میکنیم اینن همینه، وقتی این هواپیما میاد به این دیواره که ما داریم اینجا به اصطلاح درست میکنیم بخوره، به اون سادگی نمیتونه بره تو دیگه، اون کاغذ نیست دیگه سوراخ بکنه بره تو، تمام این سوخت رو بره تو. اینجا یه دعوا راه میفته، دیوار میخواد نظره هواپیما بره تو، نه هواپیما میخواد بره تو، مثل که یه نفر میخواد در با زور بزنه بره تو. خب این فشارهایی که اینجا ایجاد میشه، هواپیما داره فشار میده دیوارو که بره تو، و دیوارم نمیذاره این بره تو، یه مقدار سطح به دیوار میخوره. شما خودتون شاهد بودید امروز که ما این لب رو داشتیم تست کردیم، ولی هواپیما هم خیلی سطح بهش میخوره، مثل اینکه دوتا هموزن حالا دارن دعوا میکنه، اون هواپیما هم خونین و مالین میشه به اصطلاح، و یا به اصطلاح اون استرس ها و اون تنش های داخل هواپیما انقدر زیاد میشه که هواپیما احتمالا از بین میره و میشکنه. همین که هواپیما بخواد شروع کنه به شکستن، احتمال زیاد بالاش میفته، احتمال زیاد اون سوختی که دو بالاست میفته، و در نتیجه به اصطلاح این هواپیما دیگه نمیتونه به اون صورت دست نخورده بره تو، مثل اینکه یه کارت کره خیلی نرم و سوراخ کرد رفت، نه حالا دیگه خیلی زحمت داره که هواپیما بره تو، هواپیما میشکنه، به احتمال زیاد مقدار زیادی سوخت میفته بیرون، البته آتش سوزی میشه و اینا میشه و ساختمون دیگه به اون صورت خراب میشه. این راه حل اولی.
سیمان مقاومتش از
آهن
در مقابل آتش سوزی بیشتر،
بله اونم هست دیگه، منافعشون هم هست. یعنی این بتون، دیوار بتونی که ما پیچ میکنیم به این دیوار آهنی، دو تا حس داره، یکی اینکه این دو تا با هم دیگه کار میکنن، مثل یه ازدواج خیلی خوبه های فهمه خدای و این اتفاقی که میفته اینه، آهن خیلی خوبه وقتی شما آهن رو بگیرید و بکشید، آهن در کشش خیلی خوبه، برای همین است که ما سمت با پلا ما این کابلای کششی رو داریم، پلای معلق. آهن خیلی خوبه در کشش، ولی در فشردن اگه شما بگیرید آهن رو با فشار بدید، آهن خم میشه زود. بتون تو فشردن خیلی خوبه، شما اگه بتون فشار بدید خیلی سخته بشکنیدش، ولی اگه بتون بکشید زود ترک میخوره. اینه که بتون خوبه در فشردن و آهن خوبه در کشیدن. حالا شما اینا رو با هم دیگه ازدواج بکنید، وصل این پیچا رو به هم دیگه وصلش بکنید، وقتی فشار باشه بتون میگیره، وقتی کشش باشه آهن میگیره، در چیز آمادن که همه رو بگیرن. در چیز این ترکیب این دوتا که به این صورت ما پیدا کردیم و درست کردیم، باعث میشه که شما بتونید به اصطلاح مقاومت این دیوار در مقابل هواپیما زیاد بکنید. حالا اگه یه مقداری از هواپیما رفت تو به هر حال بعد از این جنگ و گریز، و یکی یه مقداری از بالای هواپیما رفت تو و یه مقداری از سوخت رفت تو، این بتونی که هست هم که شما فرمودید آهن رو حس میکنه دیگه، آهن به سرعت گرم نمیشه، و در ضمن خب اگه این سوخت رفته تو زیاد نیست دیگه، احتمالاً یه 10-15% کل سوخت شاید بتونه بره تو. اون خب ما باید بیایم الان یه مقدار زیادی از این مواد مقاوم در برابر آتش بذاریم روی این ستونا، که بتونه یه مقدار سوخت جزئی رو هم که رفته تو مقاومت بکنه و ساختمون نجات پیدا کنه.
آقای دکتر اگه اجازه بدین یه سوال شخصی ازتون بکنم خارج از این برنامه، البته به این برنامه ارتباط به این اتفاق ارتباط داره. شما در اولین شب ورودتون و اقامتتون در ترایکا گراند هتل نیویورک که مجاور محل واقعه هست، محلی که بهش میگن گراند زیرو، از پنجره اتاقتون خرابی این کشتار فاجعه بار رو شاهد بودید. یک مهندس ایرانی، یک پروفسور ایرانی، و قرار بود که فردا صبح زود یا احتمالاً همون شب کارتون رو شروع کنید. چه احساسی داشتید اون لحظه؟
من شب اول که رسیدم دقیقاً نصف شب رسیدم و میخواستم اصلا بخوابم. بعد از دوش گرفتن یه دفعه نگاه کردم دیدم این آهنایی که از ساختمون داره در میاد بیرون جلوی هتل پارک شده. رفتم پایین کار کردم. دقیقاً شب اول از ساعت نصف شب 12 تا 3 کار کردم. زیاد هنوز نرفته بودم به گراند زیرو. از محل هتل منم گراند زیرو نزدیکه ولی دیده نمیشد. بوش میومد، برای اینکه بوی سوختگی حتی تا روز آخر که من برگشتم میومد، خیلی شدید بوی سوختگی خیلی چیزا. ولی روز بعدش با دکتر رابرتسون که به اصطلاح طراح این ساختمانه رفتیم، با هم ملاقات کرده بودیم. بعد از نهار رفتیم، ایشون منو برد به محل گراند زیرو. ایشون خب کارت قرمز داشت که میتونست برد، ولی من نرفتم تو، برای اینکه خب اصولا میدونید که تو اسلام هم درست نیست که آدم پاشو بذاره جایی که اونجا جسد هست یا مجروح هست. من تو تحقیقات زلزله‌ام که میرم هیچ وقت نمیرم جایی که به احتمال زیاد کسی اون زیر آوار هست. ولی در این مورد اصلا خیلی عجیب بود، برای اینکه من خب رفتم تا اون حد این منطقه گراند زیرو رسیدم، دیگه من نرفتم تو با دکتر رابرتسون، رفت تو من اونجا وایستادم. ولی اصولا خیلی احساس عجیبی بود، نه فقط به خاطر ایرانی بودن، خب ما بیشتر شاید احساساتی هستیم یا هر چیزی که شما بفهمید، ولی اصولا دیدن این که 5000 نفر یا 6000 نفر، در اون موقع میگفتن 7000 نفر مفقود الاثره، 7000 نفر آدم های مثل ماها، مثل شما، مثل من، کسایی که اونجا نشسته بودن یا داشتن کامپیوترشون کار میکردن یا داشتن چیز رو میفروختن یا استاکی رو میخریدن یا داشتن با بچهشون صحبت میکردن یا با خانمشون یا با هر کاری میکردن، درست نیست من شما، یه دفعه 6000 نفر در عرض این یه ساعت همشون اونجا بین این آهن و بتون و اینا واقعا تیک پاره شدن. اصلا قابل توضیح دادن نیست احساسی که من داشتم. اصلا نمیشد، الان هم نمیتونم بهتون به توضیح بدم که واقعا چه احساسی، یه احساسی که اصلا فکر نمیکنه که این جنای بشری ما میتونه تحمل بکنه. یعنی ما ها دیدیم جنگ ها رو، ما اصولا به عنوان یه بشر به اصطلاح عادت کردیم که به تدریج ببینید مثلا حتی یه بمب اتمی میفته یه میلیون نفر میمیره. اینا تو ژنای ما یواش یواش درست شده و ما میتونیم تحمل بکنیم که مثلا 100000 نفر تو یه جنگ میمیرن یا یه میلیون نفر تو یه جنگ میمیره. ولی من فکر نمی‌کنم ما ژنامون اصلا حاضر به عنوان یه انسان قبول بکنه که در یه لحظه یه همچین جنایتی میتونه اتفاق بیفته که 5000 نفر آدمی مثل من و شما که هیچ تقصیری نداشتن یه دفعه بفرسته به این صورت وحشتناک و چندشاور به صورت تیک پاره شدن بکشه.
پروفسور آستانه، شما بدون تعارف یکی از زمره متخصصین برجسته تحقیقات و بررسی صدمات ناشی از اتفاقات طبیعی مثل زمین لرزه و غیره بر بناهای گوناگون در سراسر جهان هستید و بنابر تخصصتون به اقصی نقاط جهان سفرت میکنید و دعوت میشید. فاجعه 11 سپتامبر یک واقعه از قبل طراحی شده و اجرا شده به دست انسان ها بود، طبیعت در اون نقشی نداشت. شما خودتون این حادثه رو با حوادث دیگری که بررسی کردین چطور مقایسه میکنید؟
اولا که شما فرمودید من یکی از متخصص هستم، درسته من فقط یکی از متخصص هستم، خیلی از متخصص های دیگه هستن که خیلی از بنده بیشتر میدونم و بیشتر کار میکنه، ولی خب بندم یه قسمت کوچیکی در این کار مشارکت میکنه. از نظر اتفاق درسته، این حادثه خیلی برای من متفاوت بود با بقیه اتفاقاتی که افتاده بود قبلا. من بیشتر تا حالا 6 تا 7 تا زلزله مهم رفتم مطالعه کردم، در همه اون موارد احساس متفاوته. ما هم فکر میکنیم خب هممون سعی کردیم که این ساختمان رو بهتر بسازیم، هیچ کس تقصیر نداره، خب زلزله ما هنوز نمیشناسیم، یه اتفاق طبیعیه که ما هنوز به درستی نمیدونیم چه اتفاقی میفته. در چه احساسمون اینه که واقعا یاد بگیریم و به چیز نه اینکه مثبت باشه و در حقیقت یه چیز سازنده احساستون، سعی میکنید که از این زلزله یه چیزی یاد بگیرید که بتونید برای زلزله بعدی درست انجام بدید. ولی این دفعه احساس کاملا احساس واقعا تأسف، نمیدونم لغت درستیه، ولی احساسی که واقعا آدم فکر میکنه خیلی چطور ممکنه یک انسان بتونه خودش اینقدر پایین بیاره که تصمیم بگیره یه همچین جنایتی رو انجام بده. برای اینکه در هیچ، حتی در حیوانات من فکر نمی‌کنم یه غریزه اینقدر پایین باشه که حتی برای حفظ جان خودش یه حیوانی بتونه این کارو بکنه. برای اینکه هیچ علتی نداره که آدم پاشه بره به خاطر هر علتی، به خاطر هر نفرتی 5,000 نفر 6,000 نفر آدم بیگناه رو بکشه و 5,000 نفر 100,000 نفر خانواده اونا رو عزادار بکنه و از بین ببره. احساس من خیلی عجیب بود که حالا ما با یه حادثه مواجه هستیم که واقعا بشریت این حادثه وحشتناک رو ایجاد کرده. اون خیلی متفاوته با اینکه طبیعت بالاخره زلزله رو ایجاد میکنه، ما میخوام از اون یاد بگیریم و کارم درست انجام بدیم. این خیلی خیلی وحشتناک بود از اون نظر.
آقای دکتر ارسلان، میدونم که کار شما تمام نشده، تازه شروع شده و ماها باید روی این پروژه به خصوص کار کنید و خدماتی که انجام میدید واقعا با ارزش برای کسانی که در آینده، برای کسانی که در آیندگان ما در واقع، و ما هم افتخار میکنیم که هموطن عزیز ما در چنین موقعیتی این چنین مؤثر و قابل استفاده است برای بشریت، و مطمئن باشیم که ما هم شما رو دنبال میکنیم هر جایی تشریف برید و امیدوار هستیم که مورد لطف شما قرار بگیریم در گزارش های بعدی.
سخنان دکتر حسن آستانی را در گفتگو با فرامرز خدایاری میشنیدیم در گزارش سان فرانسیسکو. و با گزارش سان فرانسیسکو به آخرین بخش خبری امروز رسیده ایم با بهمن باستانی.
به عناوین چند خبر توجه فرمایید. در 25مین روز حملات هوایی آمریکا و بریتانیا علیه مواضع طالبان که با هماهنگی جبهه متحد مخالف طالبان امروز صورت گرفت، اطراف شهر مزار شریف در شمال افغانستان و نیز قندهار در جنوب این کشور بمباران شد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد که ادامه حمله نظامی به افغانستان در طول ماه رمضان مسلمانان در سراسر جهان را علیه آمریکا تحریک خواهد کرد. ماه رمضان 2 هفته دیگر آغاز می شود. وزیر خارجه بلژیک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، به دنبال گفتگو با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در تاشکند به خبرنگاران گفت کریموف و اتحادیه اروپا توافق کردند که حکومت آینده افغانستان می باید در برگیرنده کلیه گروه‌های قومی و سیاسی افغان از جمله پشتون‌ها، تاجیک‌ها و ازبک‌ها باشد. رود لوبرز کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل در آستانه ورودش به ایران از مسئولان جمهوری اسلامی خواست تا مرزهای ایران را به روی آوارگان افغان بگشایند. لوبرز که از روز جمعه گذشته در پاکستان بوده است، امروز وارد ایران شد و با رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و مذاکره کرد. نخست وزیر بریتانیا که شب گذشته وارد دمشق شد، به دنبال دیدار با رئیس جمهوری سوریه به خبرنگاران گفت سوریه و جمهوری اسلامی ایران نقش مثبتی در تلاش‌های جهانی علیه تروریسم دارند. ارتش هند هشدار داد که هند و پاکستان در آستانه جنگی دیگر بر سر کشمیر قرار دارند. و در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال، بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات امروز با برتری 3-0 به نفع ایران انجام شد.
آخرین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. و با خبرها به پایان ساعت سوم و به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی رسیدیم. با سپاس از اینکه تا پایان برنامه‌های امروز با ما مانده اید، همراه با همکاران و تهیه کنندگان برنامه‌های امروز ساعت سوم، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم تا قرار روز آینده. وقت و بختتان خوش.